أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر همه پاکان و پارسایان و راهنمایان راه انسان به سمت فوز و فلاح و سداد و رستگاری. عنصر دوم بازدارنده انسان از رسیدن به کمال، به رشد و از رسیدن به محبوب، عزازیل است. عزازیل، شاید شما هم اسمش رو شنیده باشید. اگه اسمش رو نشنیده باشید خودش رو خیلی میشناسید. من که خیلی میشناسمش، بهش ارادت دارم. عزازیل همون شیطان است. نام اولش قبل از این که شیطان باشد عزازیل بود. عزازیل هم یعنی عزیز خدا. خب این خودش خیلی نکته قابل تأمل و درنگی است که شیطان در ابتدا عزیز خدا بوده است. نقل است که مثل دیشبی که معراج پیغمبر بوده بر حسب بعضی از روایات، وقتی که پیغمبر از این سفر آسمانی، از این اسراء یا اسراء برگشت، در بازگشت شیطان رو دید و شیطان پرسشی رو از پیغمبر طرح کرد، گفت که یا رسول الله، چون میدونی شیطان معتقده ها، شیطان خدا رو قبول داره، وقتی میگوید به عزت که، حالا بعدها خواهم گفت، به عزت قسم معلوم خدا رو قبول داره، شیطان موحده، قیامت رو هم کاملا قبول داره. وقتی گفت که خدایا به من تا الی یوم یبعثون، تا روز قیامت فرصت بده، پس معلوم روز قیامت رو قبول داره. معلومه هم که پیغمبر رو هم قبول داره، پیغمبران رو قبول داره، حتی ائمه رو قبول داره. این رو از زبان قرآن میتونیم دریابیم. برحال شیطان از پیغمبر سوال کرد آیا در این سیر و سلوک آسمانی خودت منبر سوخته‌ای رو در آسمان دیدی؟ اون منبر متعلق به من بود که 6000 سال بر این منبر می نشستم و موعظه می کردم ملائکه را، و بعد هم که دیگه هبوط اتفاق افتاد، یعنی از اون مقام و منزلتش فرو کشیده شد. این یکی چند شب رو میخوام یکم شیطان شناسی بکنیم، مثلا شیطان لوژی، یکم شناخت شیطان و بررسی این که شیطان چیه، چطوری با ما و در ما کار میکنه و تأثیر میگذاره. البته خیلی خوبه که این فرصتی که الان شما هستید دست و پاش بسته است، چون ما در روایت داریم خداوند در ماه مبارک رمضان دست و پای شیطان را میبندد. حتی ممکن برای شما سوال طرح بشه، خب اگر شیطان دست و پاش بسته است، پس این همه گناه در ماه مبارک رمضان از کجاست؟ ستای دیگه فعالند، به خصوص اولی که دو شب گذشته صحبتشو کردیم. نفس انسان فعال است. گیرم که شیطان الان در غل و زنجیر باشد، نفس انسان که اتفاقا نفس انسان هم تکیگاه خود شیطان است، شیطان هم که نباشد اون فعالیتش تعطیل شدنی نیست. چون شرط تعطیل شدن نفس اینه که اصلا خود ما نباشیم در میانه. برای تا ما هستیم، نفس ما تا آخرین نفس ما با ما همراه هست. خب شیطان در زبان قرآن به گونه گونه معرفی شده به ما. اصلا شیطان ناشناخته نیست. قرآن او را عدو مبین معرفی کرده، دشمن کاملا شناخته شده و آشکار. هیچ چیز از شیطان نیست که برای انسان پنهان مانده باشه. خدا همه چیز او رو برای ما مشخص کرده. یادمونم باشد که البته شیطان جنسش از ملائکه نیست، اشتباه نشه. بعضی مثلا تصور میکنن چون در بین ملائکه بوده احیانا از فرشتگان است. شیطان جنسش از جنه. قرآن هم اشاره داره که فکان من الجن، شیطان از جن بود، جنه. و جن، خود کلمه جن به معنی پنهان است. هر چیزی که ج و نون تو عربی توش داشته باشه به معنی همین پنهانه. در زبان عربی به سپر میگن جنه، چون انسان پشت سپر پنهان میشود. به دیوانه میگن مجنون، چون عقل در اینجا پنهان میشود. به کودکی که هنوز متولد نشده میگن جنین. جنین یعنی ناپیدا و نامشخص، نه جنسیتش فقط که اصلا حالا دختره یا پسره، اصلا فردای او، آینده او، سرنوشت او نامشخص و نامعینه، جنین. و بهش رو هم به این دلیل بهش میگن جنه که اونقدر کف زمینش سبزه داره که زمینش دیده نمیشود. اصلا هر جا باقی وجود داشته باشه که سطح زمین آن کاملا پوشیده شده باشه، حالا از گل یا سبزه یا هر چیز دیگه، به این میگن جنه. الزامن هم جنه بهشت نیست، اینم یادتون باشه، چون الان میخواییم در باب شیطان یک کمی صحبت بکنیم، این یادتون باشه. جنه الزامن به معنای اون بهشت نیست. آدم رو که خدا در بهشت قرار داد، اون بهشت بهشت نبوده، و الا در بهشت گناه راه پیدا نمی کنه. شیطان در بهشت راه نداره، هر کس وارد بهشت شد دیگه از بهشت خارج نمیشه. اون بهشت نبوده، یه باغ خرم و سرسبزی بوده که سطح زمینشون قدر از گل و سبز پوشیده بوده که سطح زمین دیده نمی شده. خلا بحث من این نیست، این مقدماتیست برای ورود به بحث. من قبل از اینکه خود اصل بحث و موضوع رو با شما طرح بکنم، لازمه یه دو سه تا نکته رو اول طرح بکنم، چون من میدونم بعدا ممکنه این سوالی که شاید از کودکی هم با ماها بوده الان هم در ذهن ما یک مقدار مرور بشه که خدا مثلا چرا شیطان رو اصلا آفرید، برای چی؟ برای چی یک کسی باشه که بد باشه و در مسیر ما قرار بگیره، ما رو اغوا کنه، ما رو بلغزاند، ما رو به سمت جهنم ببره؟ قسم هم بخوره به عزت خداوند که من همه رو سعی میکنم به سمت جهنم ببرم، اونم تازه بشینم سر راه، اونم نه سر راه، سر صراط مستقیم. لأقعدن علی صراطک المستقیم، شیطان قسم خورده که میشینم، اونم چه نشستنی. اونایی که کمی هم عربی آشنا باشن میدونن این نونهای تشدیددار که آخر فعل ها میاد، که به اصطلاح در عربی بهش میگن نون ثقیله، این تأکید رو نشون میده، حتمنه حتمنه حتمن. هم لا اولش اومده که لا به معنی تأکیده، هم نون اومده که به باز معنی تأکیده. یعنی شیطان میگه حتمنه حتمنه حتمن، من کجا میشینم؟ بر بیراه نمی نشینم، بر راه می نشینم. لأقعدن علی صراطک المستقیم، من بر راه می نشینم و سعی می کنم که گمراه بکنم. قبل از اینکه این بحث رو طرح بکنم و یکم بیاییم بیشتر شیطان رو بررسی کنیم و بشناسیم، مقدمتا باید من چند تا نکته رو طرح بکنم. نکته اول این است که این عالم، این جهان و این هستی مراتب وجودی داره. من سعی میکنم اینو خیلی راحتتر و سادهتر و سهلتر ترش بکنم که بتونم به اون موضوع برسم. خدا مراتبی در خلقت داره، وجود یک شکل نیست، وجود شکلها و گونه های مختلف داره. مثلا یه شکل وجود همین است که ما میبینیم، این عالم است و پدیده های بی جان که به ظاهرن ما البته میگیم بی جان، در زبان قرآن اینها دارن الان تسبیح پروردگار میگوین، همین دیوار الان مشغول تسبیحه، همین درخت که اینجا هست مشغول تسبیح هست، همین ذرات وجود من دارن تسبیح میکنن، این لباس من ها، این لباس که تن منه، لباس در حال تسبیحه. پیغمبر پیرهنشو از تنش در آورد، پیرهنشو داد به همسرش، گفتش اینو تمیز کن. یه نگاهی بهش کرد، گفت یا رسول الله هنوز تمیزه. پیغمبر فرمود مگر نمیدونی لباسی که تمیز نباشد تسبیح خدا نمیگوید؟ من میخوام لباسم تمیز باشد، لباس تسبیح میگوید. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در این عالم است الان در حال تسبیح. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ذرات عالم در حال گفتگو با ما هستن، همه این عالم، البته ما تسبیحشونو نمیشنویم. اتفاقا گفته شده هر کس شب قدر شب قدر باشد، قطعا زمزمه ی ذرات عالم رو خواهد شنید. نقل است که میگن مرحوم علامه طباطبایی شبی همینجوری خیلی بیتاب بود، این رنگ برافروخته میشد، حالات مختلف پیدا میکرد. وقتی از او گفتن چه، گفت که شب قدر است و من زمزمه دیوارها رو میشنوم و شنیدن زمزمه دیوارها مرا اینگونه بیتاب کرده. اینا دارن گفتگو میکنن با خدای خودشون. این خاک بیجان نیست واقعا. الان این لحظه لحظه داره از من فیلم برداری میکنه، این دیوار، این پرده ها، هر چه که هست. و دیشب هم اشاره کردم دیگه، وقتی قرآن فرمد یوم اذن تحدث و اخبارها بن ربک او حالها، خدا به زمین وحی میکنه که حرفاتو بزن و زمین شروع میکنه اخبار خودش رو باز میگوید، معلومش هیچ خبری گم نمیشه، هیچ حالتی الان از ما تو این فضایی که الان هستیم گم نمیشه، همه چیز وجود داره، همه چیز حضور داره. اینه که دیشب هم اشاره کردم، امشب هم دوست دارم این رو تأکید کنم. دوستان عزیز، هر جا میرید سعی کنید اون زمین رو به شهادت بگیرید برای خودتون. من دارم تو راه میرم، چه اشکال داره ذکر بگم؟ یعنی کسی اومد خدمت حضرت علی، دیدین کفشش رو داره وصله میزنه، این سوزن رو، سوزن استخوانی بوده قدیم با استخوان میدوختن، یعنی که میکشه بالا میگه الحمدلله، میاره پایین میگه سبحان الله، میکشه بالا دوباره میگه لا اله الا الله. همینجور این نگاه کرد به مولا، گوه آقا داری چی کار میکنی؟ گوه آخه دستم مشغوله، چرا زبونم بیکار باشه؟ حدی من میتونم الان زبانم رو هم به کار بگیرم، به ذکر وادارم، چرا ذکر نگم؟ حتی اگر یه موقعیتی بودید که نمیتونستید ذکر بگید، میتونید ذکر خفی بگید. ذکر خفی یعنی ذکری که بدون استفاده از لبها شما به راحتی میتونید اون ذکر رو طرح بکنید. اون ذکر هم چیه؟ لا اله الا الله. به راحتی پشت لبها، بدون اینکه اصلا لبها تکون بخوره، میشه این ذکر رو گفت. به اصطلاح بهش میگن ذکر خفی. آدم در هر موقعیتی که قرار بگیره ذکر بگیره. خیلی خوب آدم اگر گاهی وقتا در موقعیتی قرار گرفت که فضای گناه آلوده، سعی کنه جهوری و ذکر باشه. اگر وقت کردم انشاءالله در شبهای آینده وقت بین اشاره کنه، 103 تا آموزه داره پیغمبر به حضرت علی، بهش میگه علی سعی کن این 103 تا رو خیلی خوب یاد بگیر. البته طبیعتا نمیرسیم، یه 103 شب لازم داریم که 103 تا بحث روی اونها داشته باشیم. یکیشون اینه که بهش میگه سعی کن جهوری و ذکر باشی. جهوری و ذکر یعنی که یه تو یه جای آشکارا حرف بزن، بلند حرف بزن، بلند عقاید خودت رو طرح بکن. نون که حتی ما یه موقعیتی قرار میگیم رومون نیست دینداری خودمون رو طرح بکنیم، مثلا یه جایی رفتیم مثلا رومون هم نیست نمازمون رو بخونیم، مثلا اینجا یعنی جهوری و ذکر، آشکارا بلند شی نماز خودت رو بخونی، از ارزش ها و باورهای خودت دفاع بکنی. خب بگذاریم، من میخواستم این نکته اول رو طرح بکنم که مراتبی تو این عالم وجود داره. یه مرتبه عالم وجودم این پدیده‌هایی هستن که به ظاهر بیجانن. میاییم یکم بالاتر، سطح بالاتری از پدیده‌ها هستن، درخت‌ها هستن، نباتات هستن که از یک شعور نسبی برخوردارن. حتی ممکنه نسبت به حالات ما عکس العمل به خرابی داشت. من اینو که دارم خدمتتون میگم نزدیک فکر کنم 35-6 سال پیش من خونده بودم این نکته رو، که یه پژوهشگر گیاهشناس در شوروی یه تعداد گلدان را که تمام این گلدان ها این هم هستن، یعنی بذرها مثل هم، شرایط آب و هوایی و ضروریاتی که برای رشد یک گیاه لازمه همه مثل هم قرار میده، یک دست گلدان را در یک قسمت قرار میده و یک دست گلدان را هم در قسمت دیگری، و دو دست دانشجو انتخاب میکنه. یه دست دانشجو را انتخاب میکنه، میگه شما به این گلدان ها از صبح تا شب آفرین بگید، باشون حرف بزنید، با زبان نرم، شیرین، زیبا شعر بخونید براشون، قصه بگید، نازشون کنید. و این دسته رو گذاشته بود این طرف، گفته بود تا هر چه بد و بیرا و فوش بلدید به این مثلا گلدون ها بدید. بعد از گذشت یک ماه بعد کاملا دو دست گلدان با هم متفاوت بودن. گل های این طرف شاداب شکفته و اون طرف یه رنگی از پژمردگی و اندوه درشون دیده میشد که این تأثیر کلام افراد بود. معروف است که میگن جایی که چوپان ها نی می نوازن رشد گیاهان در اونجا خیلی بیشتره، یعنی عوامل بیرونی روی اینا یه تأثیر میذاره که باستابشون میشود دید. خب یه صد بالاتر از مثلا گیاهان میشن حیوانات، کیوانات نسبت به گیاهان از یک شعور برتر و بالاتر برخوردن. تازه خود حیوانات هم سطوح شعوری و درکشون هم متفاوته. مثلا خب قطعا مثلا سطح شعور و درک اسب خیلی متفاوته با خیلی حیواناته. اینه که یونانیان باستان وقتی موجودات رو میچیدن یکم مونده به انسان دیگه اسب و قرار میدادن. و شما میدونید در عربی به اسب میگن فرس. فرس. فرس یعنی فراست. اسبی که حضرت ابو عبدالله سوارش بود، این اسب فهم داشت. حالات سوار رو میفهمید. اصلا عرب‌ها معتقد بودن گاهی وقتا اسب با سوار گریه میکند. کاملا حالاتش رو میفهمه. شاعری عرب داره که معروفترین شاعر جاهلیته به اسم امرؤ القیس. ایشون یه شعری داره که تو شروعش به اسب خودش میگه که خفا نبک من ذکرا حبیبا و منزلی به سقط لوا بین الدخول فهوملی. به اسبش میگه قفا. قفا در عربی یعنی دوتاییمون بیستیم. به اسبش میگه بیا با همدیگه بیستیم و بر این سرزمینی که اکنون هست گریه کنیم. رفتن برگشتن تمام آثار گذشتهشون رو غارت کردن از بین بردن. بس بهش میگه بیا با همدیگه الان برای اینجا گریه کنی. اسب امام حسین فهمید که امام در حال افتادنه. این بود که اومد به سمت گودال. وقتی اومد به سمت گودال دریافت که در شیب گودال فاصله امام با زمین کم میشه و اگر بیفته کمتر آسیب میپذیرد. عرب به اسب میگوید فرس. فرس یعنی همان فراست و هوشمندی. خب با هوشی مثلا خرگوش مثل بقیه حیوانات نیست. هوشمندی مثلا پلنگ معادل مثلا گرگ نیست. اینا با همدیگه فرق میکنن. اما برای اینا از یک سطحی از درک و فهم برخوردارن. از حیوان که بیاییم بالاتر کم کم دیگه میرسیم به پدیده های دیگر مثلا جن. جن سطح درک و فهمش نسبت به انسان پایین تره. به همین سبب از میان جنیان تا کنون پیغمبری یا امامی برانگیخته نشده است. و جنیان کاملا تابع پیغمبران بودن. البته اونا با ما هم فرق میکنن. جنن یعنی پوشیدن، پنهانن، دیده نمیشن. البته میتونن به شکل ماها در بیان. خواهیت ها ممکنه کنار ما باشن و ما حس نکنیم، چون کاملا میتونن به شکل انسان در بیان. عمر طولانی هم دارن. حتی تا حدود نزدیک 70-80 سال پیش زارن یکی از جنیانی که کربلا رو دیده بود زنده بوده. وقتی فوت میکنه این جن میمیره براش مجلس ترحیم میگذارن. عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه که من او رو بزرگترین مجتهد عرصه عاشورا میدونم، ایشون مجلس ترحیم برای جنی برگزار کرد که این جن اطلاعاتی از کربلا داشت و برای خود شیخ هم بیان کرده بود. نقلی که میگن یه روز یکی از این جنیان خدمت پیغمبر رسید. خیلی پیر و شکسته بود. حضرت فرمود چند سالته؟ خود پیغمبر از ایشون سوال کرد. گفت یادم وقتی قابیل هابیل و کش من بچه بودم. نوح که تو کشتی نشست من نوجوان بودم و اومدم خدمت ایشان ایمان آوردم، سوار کشتی هستم، الانم خدمت شما هستم. یعنی میتونه مثلا عمر چند هزار ساله داشته باشه. شما تصور فرمایید از عصر آدم تا مثلا پیغمبر ما حداقل 7500 سال گفتن. حداقل این مقدار که محاسبه کردن. خب پس اینا عمر طولانی دارن، از یه درکی برخوردارن. اینقدر سطح درکشون هم بالا هست که قرآن وقتی میخواد دعوت کنه بیایید اگر میتونید مثل قرآن بگویید، جن را هم دعوت میکنه. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. وقتی خدا دعوت میکنه که بیایید از جو عبور کنید و برید به سمت ستارگان و سیارگان و کهکشان ها حرکت بکنید، به انسان تنها نمیگه، به جن هم میگه تو هم میتونی. به علت جنیان قبلا در آسمان میرفتن، الان محروم شدن. از زمان حضرت آدم دیگه از آسمان هفتم محروم شدن، از زمان حضرت عیسی مسیح تا آسمان چهارم و با تولد پیغمبر ما جنیان به طور کلی از رفتن به آسمان ممنوع شدن. اینا رو که من میگم جای هر کدومشون یه بحثی وجود داره. قرآن میگه که اگر به سمت آسمان برن ما با شهاب اونها رو دور میکنیم. اینه که اینا قدرت نفوذ به سمت آسمان ندارن. بینشون هم خوب هست هم بد هست، هم مسلمون دارن هم کافر دارن جنیان. و شما میدونید که اصلا یه سوره اختصاصی در قرآن برای جن داریم. خب یکم از سطح جن که برید بالاتر میرسید به چی؟ به ملائکه. ملائکه هم یک سطحی از وجودن. میلیارد ها میلیارد الان ما فرشته داریم که اگر امشب شب قدر باشه این فرشتگان چیکار میکنن امشب؟ بفرمایین. قرآن گفته چه اتفاقی میفته امشب؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح. فرشتگان و روح، که روح برترین ملک خداست، که بعضی گفتن همون جبرئیل است، بعضی هم گفتن روح القدس یه فرشته است غیر از همه فرشتگان که از طریق او به جبرئیل پیام میرسد. حالا شب اینم باز و توی فرصت دیگری درباره‌اش صحبت بکنیم. فرشتگان در شب قدر فرود میان. فرشتگان یه مقامی دارن که مقام اونها متفاوت با جنه. جن میتواند خوب باشد میتواند بد باشد، اما فرشتگان فقط خوبند، فقط خوبند، فقط اهل تسبیحند، ذکرند. بعضی از فرشتگانند که تمام وجودشان یک سجود است، تا قیامت در حال سجدند. بعضیشون تا قیامت در حال رکوعند. بعضیاشون فقط تسبیح میگن، بعضیا فقط استغفار میگن، بعضیاشون مأموریت دارن فقط در کربلا نازل بشن، که در کربلا 24000 پیام و 24000 فرشته هر روز در کربلا نازل میشوند، که گفته شده اقبر و اشعث هم وارد کربلا میشوند. اطراف کعبه فرود میان. فرشتگانی هستن که الان مراقب شما هستن، کنارتون هستن. شما بدون استثناء الان فرشته کنارتونه، بدون استثناء. همین طرفتون الان فرشته است. که باز نمیخوام تو این بحث ها وارد بشن، اینا هر کدومشون یه بحث مستقلی طلب میکنن. خب از سطح فرشته که بیایید بالاتر، نوبت انسانه. انسان وجودی است که میتواند همه اینها باشد. ما میتونیم حیوان بشیم. عذرخواهی میکنم، تو عذرم نیاز نداره، حرف قرآنه. فرمود آدم ها میتونن حتی از حیوان هم پستر بشن. اولئک کل انعام بل هم اضل. آدم ها میتونن حتی از حیوانات پستر بشن. بقول سعدی بزرگ ما، گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. ای کسی مردم آزار باشه، بالاخره اونا شرافت دارن نسبت به انسان. هرچه باشه اونا برحال بیچاره ها و به شدت جبری نمیتوانن اصلا معنای خوب و بد داشته باشن. هرچند حیوانات هم در دنیای خاص خودشون چیزهایی دارن، چون در روز قیامت حیوانات هم محشور میشوند و اذا الوحوش و حشرت. روز قیامت حیوانات هم محشور میشن، ولی ما نمیدونیم، درکی از این مسئله نداریم که چه جوری، چه شکلی، کجا هستن، چه اتفاقی میفته. خب انسان وجودی است که میتواند از فرشته فراتر باشد، میتواند از حیوان هم پستر باشد، میتواند هم نشین فرشته باشد، میتواند هم نشین جن باشد، میتواند هم سطح حیوانات باشد. خداوند این انسان را که آفرید، در آفرینش انسان چند تا کار انجام داد. اول اینکه گفت من تو رو برای خودم آفریدم. خیلی باید ما پوز بریم با این واقعا روایت قدسی که ما داریم. خداوند می فرماید خلقت الاشیاء لاجلک، ای انسان من همه چیز رو برای تو آفریدم. و خلقتک لاجلی، اما تو رو برای چی ساختم؟ تو رو برای خودم ساختم. خدا دست بر شانه ما گذاشته است، گفته تو برای خودمون است. و در یه روایت قدسی است که خدا اصلا 40 روز گل آدم رو خودش ورز می داد. خمرت و تینت آدم به یدی اربعین سباها، من 40 روز گل آدم رو خودم ورز می دادم و این آدم رو برای خودم آفریدم و بعد آفریدم تا این انسان با من باشد، تا من باشد. کنت و کنزن مخفیین فا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. تو ای من گنج نهفتهی بودم، خواستم خودم رو آشکار کنم، انسان را آفریدم. پس انسان را خدا برای کی آفریده؟ بر خودش آفریده. و چون کامل ترین مخلوق است که در عالم هست، از چند ویژگی برخورداره. یکیش اختیاره، یکی از ویژگی های انسان اختیار. انسان موجودی است مختار. اگر خدا اختیار به انسان نمیداد، انسان ارزشی نداشت. پس ما جبران همش خوب بودیم، پس می شدیم چی وقت؟ می شدیم همون فرشته؟ نه، بتونستیم پس باشیم که فقط همینجا به علفمون برسیم، خوب می شدیم حیوان. اما خدا خواست یه وجودی بسازه، وقتی هم ساختش به خودش بارکلا گفت، خدا به خودش تبریک گفت، فتبارکلا احسن الخالقین. خدا به خودش بارکلا گفت، به خودش آفرین گفت، تبریک گفت وقتی ما را ساخت و به بهترین شکل ما را ساخته، که اینا هم باز در قرآن هست اشاره داره که فعلهما فجورها و تقوا قد افلح من زکا و قد خاب من دسا. ما را فی احسن تقویم ساخت، زمینه برای ما فراهم کرد که در درون ما هم زمینه گرایش به بدی وجود داره و هم گرایش به خوبی. این نکته اول. پس ما چون اختیار داریم انسانیم و چون اختیار داریم میتونیم بهترین باشیم، میتوانیم بدترین باشیم. خدا اومد هم راه رو نشونمون داد هم چاه رو نشونمون داد. فالهمها فجورها و تقواها. خیلی خوب، همین خدایی که ما را ساخت، فرشته را ساخت، جن را ساخت، درخت و حیوان و همه این پدیده ها را ساخت، از تو بر این گذاشته که هر کس اختیاری داشته باشه بابا این اختیارش خوبی بکنه پاداششو بده. جن را هم که آفرید بهش اختیار داد، جن هم میتونه خوب و بد باشه. یکی از این جنیان هم شیطان بود، اولش خیلی خوب بود، تو آسمان بود، همدم و هم نفس فرشتگان بود، بد کرد، سقوط کرد، به حرف خدا گوش نکرد. حالا بعضی از عرفا هستن شیطان رو خیلی خوب میدونن، نمیخوام وارد این بحثای ظریف اینجوری بشم. شیطان رو خدا بهش گفت که بیا در مقابل این موجودی که من ساختم سجده کن. اول معترض بودن، هم معترض که نباید بگیم، چه کلمه اعتراض کلمه خوبی نباشه، پرسشگر بودن هم فرشتگان و هم البته شیطان، که این موجود رو که میخوای بسازی برای چی داری میسازی؟ خدا اطلاعات قبلی درباره آدم هم به فرشتگان داده بودم به شیطان، چون شیطان هم بین اونها بود. اینکه بعضیا میگن فرشتگان از کجا میدونستن که این آدم فساد میکنه، بعضی این سوال رو میپرسن، چون فرشتگان وقتی خداوند فرمود میخوام آدم رو بیافرینم، عرض کردن که خدای اگه میخوای موجودی بسازی که تو رو تسبیح کنه، تو رو تقدیس بکنه، ما که هستیم، ما شب و روز در حال تسبیح و تقدیس تو هستیم، برای چی میخوای این موجود رو بسازی؟ خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. هنوز انسان را در اون کمالش به اینها نشان نداده بود. وقتی به اونها نشان داد انسان را، که اون انسانی که نشونشان داد معصومین بودن، و تاق عرش خداوند نشان داد به فرشتگان که انسان میتونه به اینجا برسه. وقتی دیدن انسان میتواند حسین بشود، انسان میتواند علی باشد، میتونه پیامبر باشد، فرشتگان همینجا دیگه سجده کردن در مقابل نور وجودیه معصومین، که معنی کمال انسانیست، بالاترین کمالی که انسان میتونه برسه. شیطان اینجا گردن کشی کرد، گفت من مقابل این آدم سجده بکنم؟ این که جنسش از گله. من جنسم از چیه؟ خلقته من تین و خلقتنی من نار. و که خیلی جنسم لطیف تره. و که خیلی به یعنی اولین مسئله شیطانی که سراغ کسی هم ممکنه بیاد همینه، پوز دادن به همین ظواهر خودشه. تا شما به ظاهر خودتون، به امکانات بیرونی خودتون نازیدید و خودتون برتر از دیگران دیدید، از همینجا اولین نفوذ شیطان و اولین اتفاق شیطانی در ما چهره نشان میده و این آغاز هبوط است. هبوط یعنی سقوط، و شیطان با این کارش سقوط کرد. البته خوبی کرده بود، 6000 سال خدمت کرده بود، عبادت کرده بود، نصیحت و موعظه کرده بود، خب پاداش خودشو هم میخواست، خدا هم پاداشش رو بهش داد، گفت به من فرصت بده الی یوم یبعثون، گفت فرمود خب کار کردی به پاس این، اینو بهت میدم. و شیطان گفت سر راه آدم ها خواهم نشست. خدا هم فرمود میتونی کسانی رو گمراه بکنی، اما عباد مخلص منو نمیتونی روشون تأثیر بذاری، تو بر اونا سلطه نخواهی داشت. بعد شیطان را دقیق به انسان معرفی کرد، بهش گفت مراقب باش، شیطان اولا عدوه، دشمنتونه، هرگز دوستی با شما نمیکنه. پس او رو به عنوان دشمن شناسان. البته دشمنی که اگرم قرار باشه ما رو فریب بده، گاهی وقتا با خوبی ها فریبمون میده، اینو خیلی مراقب باشیم. شیطان گاهی وقتا از یه خوبی شروع میکنه و از همون خوبی منفذی درست میکنه و تکیگاهی برای اینکه اون سقوط اتفاق بیفته. یعنی یکی از پیغمبران خدا نشسته بود، شیطان اومد خدمتش. شیطان که اومد، این پیغمبر فهمید که این شیطان است، گفت که ای پیامبر خدا، من اومدم خدمتت، دوست دارم که با شما بشینم یه صحبتی بکنم و موعظه کنم. گفت من به موعظه تو نیاز ندارم. خداوند به این پیغمبر فرمود گوش بده، بذار شیطان حرفاشو بزنه. نشست شیطان در خدمت این پیغمبر نشست و شروع کرد به موعظه کردن. تا نیم روزی موعظه کرد و 1000 موعظه به این پیغمبر خدا کرد. وقتی 1000 موعظه تمام شد، خداوند از این پیغمبر سوال کرد موعظه های شیطان را چگونه دیدی؟ گفت همه راست بودن، همه خوب بودن. خداوند فرمود فقط 3 تا راست گفت، 997 تا دروغ گفت. اولی رو راست گفت. تا شما چیکار کنید؟ اطمینان پیدا بکنید. الان در فضاهای سایبری و در فضاهای معمولاً خبری و رسانه‌ای اینجوره، اولین خبر رو راست میگن. شما وقتی گوش بدید، اولین خبر دقیقاً راسته، اولین تحلیل کاملاً راست. و شما وقتی اولی رو پذیرفتی، دیگه زمینه برای بعدی فراهم میشه. گفت 3 تا راست گفت. اولی رو راست گفت تا زمینه رو برای پذیرش بعدی آماده کنه. وسطی رو راست گفت تا اگر یکم تردید درت میخواد ایجاد بشه، با این راست وسطی دوباره شما برگردی. و آخری رو راست گفت تا 997 دروغ رو امضا کرده باشد. این شیطانه. بله، گاهی تو با یه چیز خیلی خوب شروع میکنه، چیزی که میگه هیچ که نمیتونه توش بگه، خوب، قشنگ، عالی، شما هم میگید درسته، اما به تدریج زمینه رو فراهم میکنه. حتی گاهی وقتا از مثبت خود شما شروع میکنه. اینم راحت عرض کنم خدمت شما، شیطان فرقش با ما آدم ها اینه، ما وقتی میخواییم کسی رو شکست بدیم، نقطه ضعفش رو پیدا میکنیم. ما بینیم کجاش نقطه ضعف داره. دیشب یه مثال ورزشی زدم، مثلا عرض کن شما وقتی 2 نفر دارن کشتی میگیرن، این اگه دید مثلا مچش بسته است، این یکی بیشترین سعی میکنه که حرکاتش متوجه دستی باشه که این مچ بسته است، چون این نقطه ضعفشه. پاشو میاره جلو، چون این پایی که جلو میاره میتونه، مثلا اگه حالا کشتی آزاد باشه، البته کشتی فرنگی که نمیتونن، اگه کشتی آزاد باشه طرف پاشو میاره جلو، این پایی که جلو میاره میتونه یک نقطه ضعف برای این باشه که ازش طرف مقابل حریف استفاده بکنه. ما معمولا نقطه ضعف آدم ها رو پیدا میکنیم تا شکستشون بدیم، اما شیطان اتفاقا از نقطه قوت های ما آغاز میکنه. مثلا صدام خوبه، اتفاقا از پنجرم وارد میشه، شکلم خوبه، از همین شکلم شروع میکنه. دانش دارم، از همین علمم میاد وارد میشه. موقعیتی دارم، از موقعیت من الان استفاده میکنه. یعنی نقطه قوتهای ما نقطه ضعفهایی هستن که شیطان بر اونها تکیه میکنه. اهرمهای ورودی شیطان به قلمرو به انسان اون نقطه های شاخص و درخشان و برجستی و است. از هیچ کس هم ناامید نیست شیطان. این راحت بدونه، حتی سراغ انبیا هم میره، سراغ بزرگان میره. ما در قرآن داریم که هیچ پیغمبری نبوده، هیچ پیغمبری بدون استثناء قرآن میفرماید پیغمبرا نبوده الا مگر اینکه هر وقت امنیه داشته، یعنی تا یه آرزو میکرد شیطان حاضر میشد بغل دست این پیغمبر. و شما سرگذشت پیغمبران بزرگو که میخونید میبینید همین مسئله است. خود آدم میگه که متاسفانه شیطان زمینه نسیان رو برای من فراهم آورد و بعدم هر دوتاشون از بهشت بیرون کرد. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم به فروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته اون مفهوم عرفانی داره، ولی خب بالا صورت ظاهریشو من میگیرم. یک لحظه یوسف تو زندان به جایی که از خدا بخواهد، از این کسی که الان داره آزاد میشه خواست. تموم شد، یه 7 سال دیگه باید، حالا حداقل گفتن 7 سال، 7 سال دیگه باید در زندان بمونه. گفتن که خداوند تو این موقع به یوسف گفت که یوسف پاتو بزن زمین. یوسف پاشو کوبید زمین، زمین شکافته شد. گفت چی میبینی؟ گفت دریایی در این اعماق زمین در حال جریانه. گفت پاتو بزن به این دریا. زد به دریا، دریا شکافته شد. گفت چی میبینی؟ گفت یه صخره بزرگ. گفت پاتو بزن به این صخره. پاشو زد به صخره، صخره شکافته شد. وسط صخره یه دونه کرمه، یه برگ سبزی تو دهنش. یوسف ما تو اعماق زمین، تو اعماق آب، تو دل یک سنگ به فکر این کرم هستی، به فکر تو نیستی؟ فراموش کردی؟ یک نسیان زمین ساز این مسائل میشه. شیطان از هر عربی و از هر امکانی و از هر راهی بهره‌گیری و استفاده میکنه برای اینکه بتواند روی انسان تأثیر بگذاره. البته شیطان ضعیفه. اگه ما قوی بشیم شیطان ضعیف خواهد بود، تأثیری نمیتواند خیلی جدی رو ما داشته باشه. خب چون فرصت کمه، حالا انشالله بعد در بحث‌ها و فرصت‌های بعدی کمی این موضوع رو بشکافیم و بررسی بکنیم. فقط یه نکته رو من طرح میکنم و بعد انشالله با خواست خدا در فرصت‌های آینده با این بحث رو بیشتر تبیین خواهیم کرد. این قرآن با سلام علیکم و رحمت الله، قرآن با سوره ناس تموم میشه. آخرین سوره قرآن سوره ناسه. همه دوستان ما، دوستان دانش آموز ما، کوچولوهای ما هم ممکنه این سوره رو آشنا باشن. خداوند آخر قرآن باز دیگر بار شیطان رو به ما معرفی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. این شناسنامه شیطان رو برای ما برگ زده خداوند تا ما بشناسیم. اولا وسوسه گره. معلومه وسوسه هایی که در درون ما اتفاق میفته، شیطان آرام آرام در قلمرو به قلب ما قدم گذاشته که باید خیلی مراقب باشیم. شیطان هم با قلبها اول کار داره. یه نویسنده‌ای بود به اسم ام سزر، اونایی که سنشون اقتضا میکنه قبل از انقلاب باید احیانا با اسم این ام سزر آشنا باشن. ام سزر نویسنده بزرگی بود و چهره جهانی، چندین کتاب داشت. یه کتابی این ام سزر داره که در اونجا یه جمله‌ای داشت که این جمله خیلی من وقتی خوندم به درد این بحث آخرین سوره میخوره. ام سزر میگه که جامعه ها از سر نمیگندند، از دل میگندند. نقطه سقوط انسان اول مغز نیست، اول کجاست؟ قلب آدمه. و شیطان اتفاقا همیشه سرکارش با قلبه. الذی یوسوس فی صدور الناس. خب گفته صفتی که به او این آخر نسبت داده خناسه. خناس یعنی چی؟ کی میتونه بگه خناس یعنی چی؟ ما از صاحب مجلس براش جایزه بگیریم. یک کلمه بسیار 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 آشنا، خناس. ما قطعا البته به بعضی آدم ها میگیم خیلی خناسه، های ممکنه معنای دقیق کلمه خناس رو مثلا آشنا نباشه. من نمیخوام معنی معمولیش رو، معنی دقیق واژه رو میخوام. خناس، خناس یعنی چه؟ خب به نفعشون شد. خناس یعنی بسیار رونده و آینده. این کلمه خناس معناش اینه، یعنی شیطان ولکن نیست. از درش برانی از کجا میاد؟ از بام میاد. از بامش برانی از پنجره میاد. خدا رحمت کنه شهید دستقیب رو، میگه وقتی تمام درها رو بستی دیگه، گفتی شیطان کیه؟ حواست نیست، خودت شدی الان شیطان. درست اون موقع که شما در رو بستی، پنجره رو بستی، همه منافذ رو به روی شیطان بستی، میگه شیطان کیه؟ الان همین دقیقا خود الان شیطانی، الان خود تبدیل به شیطان شدی. من الجنت و ناس، یعنی در آخرین سوره میفرماید که شیطان گاهی وقتا همین ناسن، همین مردم هن، همین خودمون هستیم. من شبای گذشته اشاره کردم، خیلی وقتا دور نری، شیطان همین دم دست همین خودمون میتونیم باشیم. خدا به ما کمک بکنه که تا این 10-12 روز دیگه، 11 روز آینده که دست و پاش بسته است، ما دست و پای شیطان رو باز نکنیم. خیلی مراقب باشیم. یه آخرین جمله، یکی از این مجسمه سازان بسیار بزرگ ایتالیا میگه که من در دل سنگ مرمر فرشته یافتم، اونقدر سنگ را سیقل دادم تا این فرشته رو آزاد کردم. الان یه مجسمه فرشته هست، بسیار زیبا. تو همین ایتالیا آدم میتونه بره، در روم میتونه این رو ببینه. میگه من این سنگ رو سیقل دادم، تو این سنگ احساس کردم یه فرشته است، اینقدر اینو تراشیدم تا اینو بالاخره یک فرشته رو آزاد کردم. من فرشته را از دل سنگ آزاد کردم. شما فرشته ها را سنگ نکنید. ما مقامون از فرشته بالاتره. اونایی که عظیمن و بزرگن از دل سنگ فرشته بیرون می آورن و اونا که حقیر و کوچک فرشته ها را تبدیل به سنگ می کنن. ما با این همه عظمتمون، با این جایگاهمون در پیشگاه خدا، خیلی باید مراقب خودمون باشیم و این روزها روزهای مراقبت جدی از خیشه است. خدا انشالله توفیق مراقبت از خودمون که همون اسمش میشه تقوا، که شبهای پیشم گفتم کل برنامه ماه رمضان برای رسیدن به تقواست، انشالله این توان رو به همه ما عنایت بفرماید که از این روزها و این شبها بیشتر استفاده کنیم. سعی کنید پلکاتون این شبها کمتر با هم رفیق بشن، سعی کنید پلکاتون رو یکم از هم فاصله بدید، این دوتا محبوب رو این همه به هم نرسونید. این شبها میتواند شب جدایی این دوتا محبوب باشد برای اون محبوب عزیز که شب قدر منتظر ماست تا ما قدر بیابیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.